بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا أسرار قلوبنا بضياء القلب إليك، حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. وقال عليه السلام: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها قرائف الحكم. از کلمات قصار اسلامی سلام علیه هست که میفرمایند که قلب ها یعنی ارواح، در اصطلاح قرآن و روایت قلب به معنای همون روح نوعا به کار میره، به معنای اون عضو مخروطی شکل درون سینه نیست. معنای اولش همون نفس و روح است. حالا با تفاوت هایی که گاهی بین نفس و روح هم قائل میشن، روح یا نفس باید تعبیر کرد. مرحوم علامه هم در المیزان بحث مفصلی داره که نفس در هر جای قرآن به معنای همون قلب، در هر جای قرآن به معنای همون نفس است، نفس آدمی. ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان، این قلب ها یعنی روح ها هم خسته می شوند گاهی و ملول می شوند، همونطوری که بدن ها گاهی خسته می شوند و ملول می شوند، و همونطوری که بدن وقتی خسته می شود احتیاج به نشاط داره، تجدید قوا داره، احتیاج به ترویح و استراحت داره و احتیاج به تفریح داره، قلب و روح هم همینطوره. همونطور که بدن گرسنه میشه، خسته میشه، ملول میشه و باید غذای مناسب حالش رو بهش رسون تا از حال گرسنگی یا خستگی یا ملالت خارج بشه، روح هم همینطوره، باید روح رو هم تغذیه کرد. فبتغوا لها قرائف الحکم، پس بنابراین برید به دنبال این که برای قلوب و روح‌ها و انفس هم قضا فراهم کنید. قضای روح طرائف الحکم است، طرائف و ظرائف حکمت هاست. همین کلمات قصار از تعمیر سلمان علی در واقع مصداق همین مسئله است. روح و نفس آدمی اگر گرسنه و اگر خسته و اگر ملول می شود، چارهش آن است که از ظرائف و طرائف حکمی در اختیار او قرار بدیم. وقتی روح با حکمت مواجه می شه، با مباحث ظریف و طریف و ارزشمند حکمی غروب رو می شه، اونها رو دریافت می کنه، گویی قضا دریافت می کنه، اونها رو دریافت میکنه، گویی داره ترویح و تفریح میکنه، نشاط بهش دست میده و نشأتی دیگر و حیاتی دیگر میگیره و گویی نفس تازه میکنه. حتی قولها طرائف الحکم. بحث ما در تقسیم حکم به فردی و اجتماعی بود و از کردیم که بخش عمده احکام اجتماعی همون احکام حکومتی یا حکومی و تشکیل دهنده فقه الحکومه هستند. ولو این که عرض شد بین حکم اجتماعی به بالمعنى الاخص با حکم حکومی نسبت آن مخاصم من وجه هست، یعنی حکم جماعی رو گفتیم به دو معنا به کار میبریم، یه بار بالمعنى الاعم و الاوسع به کار میبریم، یعنی هر آن امری که جز به قیام جماعت و به صورت گروهی محقق نمیشود. خب این معنای عام حکم جماعی و اجتماعی است و بخشی از این که بخش عمده آن است با سازکارهای خاصی که از اون به حکومت تعبیر می شود تحقق یافتنی است، چه در مقام اجرا و تطبیق چه در مقام تحصیل غایات. تا حکومتی تشکیل نشده باشد اونها بر زمین خواهند بود. به همین جهت بعضی اگر احیانا ادله ضرورت تشکیل حکومت رو کافی ندانند و برای فقیه حتی ولایت احیانا قبول قائل نباشند، هم از همین راه وارد میشن، یعنی امور حزبه، چیزهایی که شارع به تعطیل و ترک آن راضی نیست، مسجل است و میدانیم بسیاری از شعور و امور هست که شارع هم رضا نمیدهد به تعطیل و انعطال آن. ناقل از این باب است که باید فقیه قیام کنه به تشکیل حکومت و برای تحقق و اجرای حدود الهی حکومت ایجاد کنه، چون بدون سازکار حکومی بسیاری از احکام الهی اجرا نمیشه و بر زمین میمانه. و میدونیم که خدا متعال کار عوض نفرموده است، اینجور است که این همه احکام وسیع که در قالب فروع فقهیه با این شمارگان گسترده تجلی و تبلور پیدا کرده که بعضی از اعاظم فرمودن که افزون بر 40,000 فرع فقهی ما داریم، کسی اگر احیانا در بعضی منابع مفصل مثل جواهر برون صاحب جواهر بسا مطالعه کنه و شمارش کنه و این شدنیست و چقدر خوبه که کسی حوصله کنه و البته باید تشخیص بده، بتونه تفکیک کنه، ببینه در یک محور بحثی مثلا چند دو فرع فقهی مطرح شده. اگر این همچه کاری رو انجام بده شاید امثال جواهر همین میزان فرع فقهی درش وجود داشته باشه، مندرج باشه. خب شارعی که آمده این همه احکام صادر فرموده، اون احکام که فقهای ما استنباط میکنن به عنوان فروع فقهیه، اینها که من درآورده که نیست، اینها مستند به ادله معتبر است. یعنی جواهر از نظر ما احکام الله است، ولو احتمال میدیم در خلالش بعضی از استنباط به خطا رفته باشه، اما این بعض است، این مانع نمیشود که بگیم مجموعا احکام الله جواهر. خب یه همچین مجموعه رو حق تعالی نازل فرموده باشه و بخش عمده آن اجتماعی بوده باشه، یعنی باید گروهی اقدام بشه و بخش عمده از این اجتماعیات سیاسی و حکومی باشه، سیاسی و هم یعنی باید با سازکاری به نام حکومت تحقق پیدا کنه، بعد بگیم که لازم نیست حکومت تشکیل بدیم. مثل اینه که این همه انبیا آمده باشن، رسول، کتب و این همه دستور، بعد بگن که خب اینا فقط برای خوشایند مردم بود و فقط برای اینکه خدا خواست علیه الصلاه خود نمایی کنه احباب تا ان اعرف اینها رو اظهار فرموده است، قصد تحقق نداشته، لغوه، نمیخواست اجرا بشه اینها، در حالی که قطعا اون مقدار از احکام الهی که به سازکار حکومت تحقق یافتنی بیش از اون مقداری است که بدون سازگار حکومی عملی شده نیست و احیانا اجتماعی است و جماعت باید اقدام کنن. اون چه که اجتماعیه اگر با بخش فردی دستورهای اسلام و فروع و احکام اسلام مقایسه بشه اصلا قابل قیاس نیست، یعنی احکام فردی اقلی بخش کوچکی از فقه هست. این در حالی که عرض کردیم اون بخش هم باز رویکرد اجتماعی داره، یعنی آثار اجتماعی علل قاعده برش مترتبه. یه کلامی رو من از برمایت الله بورجهدی رضوان الله تعالی علیه در همین از ساعت که کتاب صلاتشون که گاهی در بحث که صلات ارجاع میدیم بهش برخوردم، خیلی جالبه توی کتاب و صلات و این عبارت بسیار از ساعت که من یاد داشت کردم اگر پیدا کنم، خیلی جالبه. بله، شون میفرماد که ما از کردیم که در بیان نسبت بین احکام اجتماعی و احکام حکومی، اجتماعی به معنی خاص یعنی احکام اجتماعی محض، گفتیم نسبت اینها مخاصم الوجه هست. داریم احکام اجتماعی که حکومی نیست و حکومی که احیانا اجتماعی قلمداد نمیشه اولا و بذات، ممکنه تکلیف مثلا فقط حاکم باشد، هرچند پشتوانه اجتماعی داره. زیل اون این مطلب رو از ایشون نقل کردیم ما. از کنیم و امکان لا یوجد فی شریعت القراء حکم لا یسع ان یتدخل فیه الحاکم الشرعی ابدا و علایت حالتا درو به نحو ثانوی، و کما ان احکام الشریع المقدس تمتلک علی الغالب اتجاها جماعیا به نحو من الانها، کما قال الفقيه المجدد السيد المجدي ولد شنو نار كريم، لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الاسلام و ضوابطه. آقایونی که میگن حوزه برگرده به اصل آقای بروجردی و خیال میکنن اصل آقای بروجردی حوزه سکولار بوده و با اون ذکاوتی که مرحوم آقای بروجردی نظیر سلفش مرحوم آقای عاشقان طول کریم حائری با ذکاوت حوزه رو در اون روزهای با نفسا حفظ کردن، شیخ آمد در اثر مستبدی مثل دیکتاتور حوزه قوم رو تأسیس و حفظ کرد و مرحوم آقای بروجردی هم بعد از اون برخوردهای شدید که حوزه رو به روی زوال برده بودن و زمانی که گفته میشن آقای بروجردی به قوم مشرف میشن، دعوت میشوند که از بروجرد رحل اقامت در قوم بیفکنند و از نجفشون برمیگرد بروجرد و همونجا درس و بحث شروع میکن. وقتی ازشون تقاضا میکنند بیان قوم و اوائلی کهشون اونجا بوده میگن فقط 300 نفر طلب تو قوم داشته، با این همهشون میفرموده دو تا سه تا چهار تا تو خیابون را نرید، مردم نگن او چقدر طلبه. یعنی شرایط این بوده و برای حفظ اون شرایط خب اون رفتار رو میکنه و مثل امامی پای درسشون میره. مثل امام یه دور اصول آقای بود، تنها تغییر که در دیگه من اطلاع دارم در ذهنم هست، تنها اثری که به عنوان تغییر درس امام نوشتم این اصول آقای بود جدیه، یعنی امام مثلا تغییر اساتیدشو نداره. این میتونه نشانه این باشه که ایشون غالبا ابداعی فکر میکرده، بعضی هستن عظمتشون به استادشونه، یه دوری مفصل اصول استاد رو نوشته، یه دوری مفصل از مباحث فقهی استاد رو نوشته، تغییرات استاد رو داره و تغییرات استاد رو ارائه کرده، اجدادش احراز شده، شخصیتش شناخته شده و امام ولی تغییرات اونجوری نداره، عمدتا ابداعات خودشه، یعنی مستقل میاندیشیده. بعضیا زیر تفکر استادشون تعریف میشن، مجتهد مقلد استادن، ولی بعضی حتی به آراء استاد هم پایبند نیستن، نه اینکه بی‌اعتنا هستن، پایبند نیستن، در گرو آراء استاد و سلف نیستن و امام از این قسم بوده. بر مارگوزی هم چه شخصیتی است، جمله ایشون ملاحظه فرمید لا یبقا شک کن لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصوره علی العبادات المحضه المشرعه لتکمیل الافراد و تضمین سعادت الاخره فقط. اگر کسی تتبع کنه، فحص کافی بکنه در قوانین اسلام و ضوابط شرع مقدس، خواهد دید که اسلام دین سیاسی و اجتماعی است و احکامش محدود به عبادات محضی که تشریع شده برای تکمیل افراد فردیه و تضمین سعادت اخروی نه دنیوی نیست، بل یکون اکثر و احکامی. این آقای بوجردی واقعا در بین متأخرین، در بین متأخرین آقای بوجردی تحفه است در بین این شاید 100 سال و 150 سال اخیر آقای بوجردی بی نظیره. ما مثل شیخ اعظم رو داریم، در اصول فوق العاده بوده واقعا، در این بحثی نیست، اما بنده طلبه که شأنم نیست و حدم نیست و این حرفی رو بزنم، ولی انسان احساس میکنه فقه آقای بوجردی یه چیزی دیگه است، رجال آقای بوجردی چیزی دیگه است، و طی این سده اخیر کسی در فهم فقهی با آقای بوجردی شاید قابل مقایسه نباشه. من این که دارم عرض میکنم در ذهنم هست که ما بزرگانی در این روزگار مثل سید یزدی رو داریم که فهمی است در فقه، اما واقعا آقای بوجردی اون دقتهایی که داره، قوت مرز ذهنی که داره، ورود و خروجی که در مباحث داره و مسائل و مطالب رو آنچنان خرد میکنه، نرم میکنه، آنچنان در چینش استدلال و فرایند استنباط و به اصطلاح طی الگوریتم اجتهاد آنچنان زیبا و مستحکم و متقن قدم بر میداره که حریف و خصیم و رقیب حرفی دیگه در قبال استدلال او و از خود نداشته باشه. نمیخوام بگم بر آرایشون، بر استدلالهایشون اشکال وارد نیست، خود در عالم طلبگی میشه اشکال کرد، اما این مرد فوق العاده بوده، رجال فوق العاده، فقهش فوق العاده، بعد در فقه کفایت نگرده به آراء شیعه، از جمله کسانی است که به آراء ائمه فقهی اهل سنت مسلطه و مصر بوده است که باید ما در هر فرع فقهی در مباحث فقهیه به آراء اهل سنت عامه مراجعه کنیم، تسلط هم داشته ایشون، فوق العاده. برای یه مرد اینجوری که بعضی آقایون برداشتشون است که ایشون احیانا مثلا یه آدم بیطرفی در عالم سیاست بوده، خب مثل این که بگیم از مجتبی بیطرف بوده است، سازشکار بوده است، تسلیم شده است، شأن از مجتبی و جایگاه تاریخیش اونو اقتضا میکرد، از شأن از سید شهدا و جایگاه تاریخیش اون عملی رو کرد اقتضا میکرد، شهادت این که از سید شهدا مثل هست مجتبی که 11 سال با معاویه هم عصر بود و به اون صورت رفتار کرد، از سید شهدا 11 سال مثل برادر رفتار کرد، همین از سید شهدا که قیام کرد. شرایط تاریخی، ظروف اجتماعی سیاسی، اجتهاد یعنی همین، نمیخوام بگیم معصومین اجتهاد کردند، اما فقیه اجتهاد میکنه، زمان و مکان دخیل همین است، در چه موقع باید قیام کرد، در چه موقع باید کار فکری کرد و زیرساخت قیام را آماده کرد. به هر حال برهمان بوجردی این دیدش ملاحظه میفرمید، میفرماد که اصلا اگر کسی مطالعه کنه میفهمه که اسلام دین سیاسی اجتماعیه و احکامش محدود به بعضی عبادات فردی و احیانا ناظر به آخرت نیست فقط، بلکه اکثر احکامش، شو وقتی میگه با عرض بنده طلبه خیلی فرق میکنه، یعنی یه آدمی که همه فقه رو، یعنی مرد میدان فقهه، همه فقه رو، همه حدیث رو، خودشون بزرگترین مجموعه حدیثی فقهی رو تدوین کرده، جامع الاحادیث، هرچند مع الاسف جا باز نکرده با طلبه های شاید عافیت طلب دل نکندیم از کتاب بسیار ارزشمند و مقدس رسائل که البته به جای خود با ارزش است و مراجعه کنیم به جامع الاحادیث، جامع الاحادیث بسیار وسیع‌تر و فنی‌تره، جا باز نکرده، خیلی مطرح نشد، با ارتحال ایشون احیانا کار کاملا منتشر نشده بود، هرچه هست نشد، ولی ایشون برحال در رجال، در حدیث، در فقه، در اصول، در حکمت یه پیش آمد ادای دین بکنیم، شاگرد میرزا جهانگیر خان قشقایی ایشون، یا جهانگیر خان قشقایی که در حد مرجعیت بوده، مرجع بوده، حکیم بزرگی بوده و در نجفی که چندان حکمت رواج نداشته او می درخشیده و به اصطلاح علم حکمت بر دوش می کشیده و مثل آقای بروجردی هم شاگرد حکمی او بوده هم شاگرد فقهی او بوده. جهانگیر خان وشخایی خب مرد بسیار عظیمی است، مرد تقوا و معنویت و پرهیزگاری، دنیاگریزی، زهد، تا پایان عمر که چندین شاید ده ها و شاید صدها مجتهد در درس فقه و اصولشون شرکت میکردن ولی با همون کلاه نمدی و همون لباس لوری به اصطلاح اشاعری بالا منبر میرفتیم. گفتم من شایسته نیستم معمم شم، من این از نمی کنم که طلبه معمم نشن، نباید این ایام موضوعیت داره معمم شدن طلبه. به هر حال یه همچی مرد بزرگی استادش بوده، محقق اصفهانی و دیگر بزرگان. به هر حال یه همچین مردی میفرماد که بل یکون اکثر و احکامی مرتبطتن به سیاست المدن و تنظیم الاجتماع. خیلی عجیبه، اکثر احکام اسلام مرتبط به سیاست مدن و تنظیم جامعه است. بله، عرض شد خدمت شما که حالا این اوصاف رو میشود گفت که واقعا وقت خدا امتحان خیلی نظر به تأسیس حکومت نداره. من نمیدونم بعضی آگاهی بعضی مطالب رو به زبان میآورن فکر نکردن آیا چه عواملی باعث میشود که ذهنشون اینجور شکل میگیره و اینجور به مسائل واضح و بدیهی که از امام میفرماد از بدیهیات است. تصور ولایت فقیه برای تصدیقش کافی است، تصورش برای تصدیقش کافی است. امام هم مرد عظیمی است، امام یک شخصیت قطعا در این 100 سال و 200 سال اخیر و شاید بتوان گفت اگر انگشت شماری رو بخوایم از علمای بزرگ تاریخ شیعه نام ببریم قطعا در امام در اعداد اون هاست، نه فقط به لحاظ سیاسی ها، لحاظ علمی، حکمی، عرفانی، فقهی، اصولی، به جهات اینجوری عرض میکنم. بله، برحال فقه الحکومه رو بالا از تعریفش عبور کنیم، یعنی تعریف رو تبیین کردیم، یه چارچوبی برای فقه مباحثی که راجع به فقه حکومت باید بحث شد و این رو فقط میخوام عرض کنم، فقط میخوام عبوری بگم چون بنا نداریم تفصیل وارد شیم، ولی چون ما فقط بحث تعریف رو کردیم و بعد هم بحث دوران بین حکم حکومی و حکم جماعی رو بحث میکنیم امروز اگر برسیم. نه به فقها ها داشتم هم بیان کردم از ساعت که بیانی از مرموم بروجردی رو نقل کردم در خصوص نه سالات فقه داریم میگیم یا تو رفته، چون بعضی طلبه ها میپرسی خب چی میخونیم، میگه همین چیز میخونیم، این چیه اسمش، آره میگم درس دیروز مثلا استاد میگه من میرم درس فلانی فرض بفرمی تهران یا قم، خب چی میخونی چی میفرمانشون، چون چیز میفرمان چیز میگن. البته من یه چند روز یه مریض بودم نرفتم سر درس، شما یاد تو رفته که فقه ما سالات مسافره داریم فقه الحکومه رو عرض میکنیم دیگه، تقسیم حکم فردی و اجتماعی و اجتماعی و به جماعی به جماعی محض و حکوم. بله، ارزم این بود که در واقع کلیت نگاه، اگر نگاه ما به فقهمون به شریعت دقیق باشه به تعبیر آقای بروجردی خواهیم دید که اکثر احکام در مسیر سیاست مدن و تنظیم اجتماع است. راجع به این وجه از فقه، یعنی اگر اینجور نگاه کنیم به این بیان امام گاهی یه جملاتی داره فوق العاده است، هنوز خیلی از حرفای ما نیندیشیدیم. یکی از اون جملات بلندش همینه که حکومت فلسفه تمام فقه مضمون فرمایش شد. یعنی چی؟ تمام فقه ها نمی فرماد که مثلا بخش حدود دیات، بخش مثلا مکاسب و متاجره، نمی فرماد تمام فقه. اگه کسی این نگاه داشته باشه در نتیجه نقطه ثقل و فقه ها بگذاره حکومت، بعد فقه ها از نو سازماندهی کنه، بینید چی در میاد با این نگاه. فقه با این زاویه دید که آقا گرانیگاه فقه حکومت است. این نگاه امام دیگه، فلسفه اصلا فقه یعنی حکومت، فلسفه شینه، فلسفه فقه حکومت است. اگه فلسفه فقه حکومت است، گرانیگاه آن است، و با این چارچوب مثل این که تاریخ رو مثلا رسمه که بر اساس ادوار تاریخ رو اساس سلاطین و سلسله های پادشاهان تنظیم میکنن، عهد فلان، دوره قاجار، دوره کذا، دوره کذا. بعضی خدا بیو مزمن و آینوان گفت که ما تاریخ رو باید بر اساس ائمه تاریخ و علما صورت بندی کنیم. تاریخ چیز دیگه میشه اصلا. الان تاریخ همه تاریخ فخر و ظلم و تجاوز و تعدی و ستم، امورش معنویت، علم، معرفت، تقوا، این میشه روکش تاریخ. در مسئله فقه هم همینطوره. وقتی ما فقیه ما فقه رو فردی بیاندیشه، فردگرا باشه، فرادا اندیش باشه، فقه یه صورتی پیدا میکنه، یه سامانی پیدا میکنه. اما اگر مثل امام حکومی اندیش باشه، اجتماعی اندیش باشه و با این ذهنیت یه طرحی در اندازه و ساختاری و هندسه‌ای رو به فقه بده و صورت بندی کنه، فقه اصلا طور دیگری خواهد شد، زیر و رو میشه. البته این چون این چیزی به قول بعضی از عازم پهلوانی میخواهد، فهلی میخواهد که چون این طرحی رو در اندازه. اینجور نشه که فقه حکومت بشه تعلیقه بر فقه، حاشیه بر فقه، توفیلی فقه. الان اینجوریست دیگه، یه کسی بحث فقه حکومت بگه مثل که یه گوشه ای از فقه رو متورم کرده، همین اون فقه سرجوی خودش هست. با این چارچوب به اصطلاح به فقه حکومت باید نگریست. مسائلی که راجع به او باید بحث شه اجمالا این است. من تصورم نیست که به جمله هم بخواد بحث شه که بنا نیست وارد بشیم، ولی لاغر فهرست شما خواهم عرض بکنم. این ده محور رو باید بحث کرد که ما فقط روی این محور مختصری پکاتی عرض کردیم. فنقول هناك بحوث كثيرة ينبغي أن الباحث عن شأن فقه الحكومة أن يبحث حوله في المضان وعمدتها كالتالي. در جای جای خودش باید این بحث انجام، در جای جای خودش باید این بحث انجام شه و عمده بحثایی که درباره الان در فقه حکومت نه بحث نمی کنم که آقای فدایی می فرمون فقه هست، درباره فقه حکومت هست، نه در فقه حکومت، مسائل فقه فروع نمی خواهم عرض کنیم، درباره این فقه که عرض میکنی با این نگاه های بوجردی، شاهد از امام های بوجردی بردیم، دو فعل عظیم روزگار ما، با نگاه این دو بزرگ اگر بخوایم نگاه کنیم، عمده فقه همون فقه الحکومه است. چه مباحثی باید مطرح شد؟ یک، تعریف و فقه الحکومه که ما انجام دادیم، البته به اختصار عبور کردیم. دو، الثانی مبادع فقه الحکومت تصدیقیه، مبادع تصدیقی فقه حکومت. این که ما میگیم مبادع تصدیقی فقه حکومت، خیال نکنیم یه سرفصل است، نخیر، همین فصل اگر تفصیل پیدا کنه دو سه جلد کفایت نمیکنه که همین مبادع تصدیقی رو بحث کنیم. نگاه اسلام به انسان چیست؟ نگاه انسان به جامعه چیست؟ اسلام. نگاه اسلام به ارزش ها چیست؟ نگاه اسلام به دنیا چیست و نسبتش با آخرت کدام است؟ نگاه اسلام به ابر ارزش های مثل عدالت، تقوا چیست؟ انسان شناسی، جامعه شناسی، که البته من ناهن میگم انسان جامعه شناسی نمیشه تفکیک کرد، مبانی انسان جامعه شناختی، و تا برسیم به مباحث مربوط به حوزه هستی شناسی، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه آیت شناسی دین، قلم رو شناسی دین و بسیاری مباحث دیگه. به تعبیری در واقع عمده مباحثی رو که در قالب حکمت و علوم عقلی و خاصه در چارچوب فلسفه دین قابل تر هست، این بخش رو تشکیل میده. یعنی همین که گفتیم مبادع فقه الحکومه التصدیقیه، با این چهار تا کلمه مطلب تمام نشد و هیه کثیرتون و متنوعتون جدا، دائره وسیع است. خارج از نظام، در این یه به اصطلاح نگاهی هست که بعضی میگن آقا مثلا فقه الحکومه رو جز فقه یا نه. ما چون بعضی مطالب رو عرض نکردیم، یه قسمتی تو این بخش ما انجام دادیم، من دیگه خواستم عبور کنم توقف نکنم به اصطلاح عرض نکردم. من عرض کردم که ان فقه الحکومه لما یتکون الى الان که علم مستقل عن الفقه به وسعت انعام، فقه حکومت به مسابه فقه حکومت اگر بخوایم مدون و مکون لحاظ بکنیم، این تا حال به صورت علم مستقل در کنار فقه به معنی العام، فقه به وسعت عام مدون نشده است، بل یعد جزءا منه، فعلا در خلال فقه مطرح است. و کما انه لیس مما یعبر عنه بالدراسات الترکیبیه بین العلوم و البحوث المشترکه بین الاقسام. و همینطور بعضیا اینا رو که عرض میکنیم چون قائل داره، بعضی میگن آقا مثلا فقه حکومت از فقه باید جدا شه، ولی ما بر مبنای استشهادی که از امام و مرحوم بروجردی کردیم از کردیم مثلا غیر از فقه نباید جدا شه، فقه حکومت است، نه یه فقه حکومتی جدایی از رو داریم، ولی خب در شرایط فعلی اینطوری است که جزئی از فقه است. این یک قائل داره، مخصم اشاره کنیم جواب اینها. قائل دیگر میگه که فقه حکومت مطالعه بین رشته‌ای، میان رشته‌ای، اینم غلطه. برای که بین رشته‌ای و میان رشته‌ای یعنی یک موضوع رو از پایگاه دو علم مطالعه کنیم، نه اینکه یه موضوع داریم یه حکم رو یه علم میدهد، آن چه که حکم رو میدهد همون علم است. الانجا موضوع سیاست است، حکم فقه است، احکام از فقه میاد، پس فقه است، فقه الحکومه، نه یه بینارشته. بینارشته یعنی بین دو رشته، یعنی دو علم. دو علم اینجا نیست، سیاست علم نیست، موضوع است، فقه علم است. حالا علم و عمل تو منظور بود، ولذا اینی که بعضی ها میگن آقا بینارشته اینو قبول نداریم. و کمال انه لیس مما یعبر انه بالدراسه ترکیبی بین العلوم، بیان مطالعات بین رشته ای، و البحث المشترک بین الاقسام، بیان مطالعات به اصطلاح میان رشته ای، المسمات فی الفارسیه به بین رشته ای او میان رشته ای، که در فارسی همین تعبیر رایج رو میگن. این به اصطلاح منظور نیست، بلکه مگر اینکه یک کسی بیاد اینجور بگه، بگه آقا بینارشته یعنی اینکه یک کسی میتونه موضوع رو از یه علم بگیره، حکم از علم دیگه بگیره، وقت بینارشته میشه. از اون جهت که موضوع از یه علم دیگه گرفته شده، سیاست مثلا از علم سیاست، موضوع سیاست رو علم سیاست میگه چی؟ از اون عکس کرده باشید. بعضی این حرفو زدن، بعضی به فقه حکومت گفتن از این جهت بینارشته، اینم درست نیست. به جهت اینکه مگر سیاست موضوعش فقط از علم سیاست عکس میشه، یا فقه موضوعش فقط از علم عکس میکنه، خلاف اون چه که رائج است گفته می شود که موضوعات رو از عرف می گیریم و حد اکثر می گن بعضی موضوعات و مخترعه شرعی هم داریم. نه خیر، موضوعات از سایر منابع و طرق هم می گیریم. به همین جهت ما از کردیم که اگر کسی بیاد تصور کنه که مثلا اگر موضوع از جایی گرفتیم و حکم رو بین رشته‌ای باز تلقی می شه، فقه الحکومه هم حکم رو از فقه می گیره و موضوع رو از سیاست می گیره و به این اعتبار بین رشته‌ایه، این هم باز درست نیست. چرا؟ از کردیم گرچه ممکنه یه همچین مماشاتی بکنیم، گفتیم اصطلاف این صحیح و اطلاق ها اهل اصالی و دراست و البحوس الى ما یجعل فیه موضوع واحد محتا لدراسه بین علمین مختلفین و اکثر. دو یه موضوع رو از پایگاه دو علم یا بیش از دو علم مطالعه کنیم شو بین رشدی، در حالی که بین ما از سیاست و الحکومه هناک اخذت که الموضوع للفقه، سیاست به مسابقه علم. الان اینجا در فقه سیاسی یا فقه حکومت که داریم میگیم، سیاست رو معنی علم تلقی نمی کنیم، سیاست به معنی موضوع عقص میکنیم و فقه رو معنی حکم عقص میکنیم. فقه الحکومه یعنی حکم فقهی موضوع حکومت، ولی فقه که الاحکام للسیاسه و الحکومه، فرق مثل حکمه برای سیاست و حکومت. الا ان یطلق، اگر مماشاتن بگیم خیلی خوب موضوع رو از یه علم بگیریم، حکم هم از علم دیگر، اون وقت بین رشته خواهد شد، مسامحتا ممکنه بپذیریم بعد اشکال کردیم. الا ان تلحق البحوث التي تؤخذ الحكم فيها من علم والموضوع فيها من علم آخر. بالدراسات التركيبية والمشتركة ايضا اینا رو بگیم بین رشته‌ای که البته این تلقی هست و رایجه، دانشگاهی بیشتر جور تلقی میکنه ولی ما معتقدیم اشتباهی، چون بین رشته یه بین دو رشته، یعنی دو رشته به موازات هم به یه امری به مطالعه زیر بپردازن، در حالی که بین رشته‌ای نمیشه اینجا یه رشته داره مطالعه میکنه این موضوع دیگر جامعه شناسی سیاست. ولكنه اشکال کردیم بر این تلقی هم، ولكنه یعد حینئذ من خلط العلوم المضافه به دراسات ترکیبیه. ببینید ما همطور که فلسفه مضاف داریم علم مضاف هم داریم، جامعه شناسی سیاست علم مضاف است، جامعه شناسی معرفت علم مضاف است، نه به اینا رشته ای. جامعه شناسی سیاسی کسی که میگه سیاست مدار نیست، متخصص سیاست نیست، جامعه شناسی معرفت معرفت شناس نیست، جامعه شناس است، ولی این پدیده معرفت رو از پایگاه جامعه شناسی مطالعه میکنه. و به همین جهت اصلا این تلقی هم به نظر ما غلطه، در مورد خصوصا، در مسئله فقه خصوصا. چرا اصلا موضوع ما از علم نمیگیم در مورد؟ کمترین موضوعاتی رو که فعلا اینجوریست ولو باید توسعه پیدا کنه، کمترین موضوعاتی رو که فقه اخذ میکنه از علوم است، که این رو هم که من طلبه دارم عرض کنم بزرگان ما قبول ندارن، بزرگان میگن موضوع ما یا عرفی یا شرعی مخترعه، ولی ما عرض کنم بسیاری از موضوعات رو از علم باید گرفت. این حالت رایج نیست، به رغم اینکه قبول ندارن ما عرض میکنیم تازه میگیم کمیشه. لحظه عرض کردیم الا ان تلحق البحوث التي تؤخذ الحق فيها من علم والموضوع فيها من علم آخر بالدراسات التركيبة المشتركة إذن ولكنه ليش قال درينها ولكنه يعد هنا إذن من خلط العلوم المضافة بالدراسات التركيبية. علم هاي مضاف رو با مطالعة ورشدي قاتي مكوني دوتو بحثن. وعلى أن الفقه إشكال أساسيني على أن الفقه لا يأخذ موضوعاته من مأخذ واحد، بل الفقه یأخذها موضوع رو من الشارع تارتا که و ذالک عندما یکون الموضوع من مخترعاته کالصوم و الصلاة، اینجا موضوع از شارع میگیره. و من العرف العام اخرى، به از عرف عام اخذ میکنه که ذالک عندما یکون الموضوع من ما له لدى الناس متلقا شائعا کالبیع و الربا، اون چطور که تلقی های شایع عرفی داره اینا از عرف میگیره. بله این موضوع عرفی راقبان میرونم اوزورفی، این دوتا رو خب شایعه قبول دارن، ولی از میکنیم عمولا مخصصین که علماء اختصاص ثالثتن. گاهی بعضی از موضوعات هست که مطلب علمی دقی اهل فن متخصص تشخیص میده و داره که اندبا یکون موضوع اوند دقیات علمیه، بحثای فنی علمی داره. آقا شما مسئله بانک رو نمیشن تو میگه عرفن بانک یعنی چی؟ تعریف بانک عرف چی میگه؟ اصلا عرف نمیفهم بانک یعنی چی؟ عرف الان بانک رو عبارت میدونه صندوق ارزون حسنه که ربعی هم هست، هم فهم عرف الان اینه، اینه بانک تعریف خاص خود شده. پول رو عرف نمیدونه الان چیه؟ غیر عرف هم نمیدونن کارکردهای پول نو، پول مدر که ارزش ذاتی نداره غیر از نقود ذهب و فضه است. و همینطور علایه حال از و من عرف متشرعه رابعتن، بعضی از موضوعات رو مثل عرف متشرعه عکس میکنه، این متشرعه تلقی داره، این عرف خاص متشرعه خیلی جا مورد اعتناس در موضوع شناسی و داره که نما یوجد لدیهم فی موضوع من الموضوعات معنا شایعن یختصم هم احیانا ولا یتاقل لا مشاحته بالاصطلاح. حالا به هر حال در عرفیات که شارع موضوع عرفی رو محل حکم قرار داده نمیشه تغییر داد، بله چون فهم عرفی میلاد. خب ما دیگه نشد که ما این ساختار رو توضیح بدیم، برای شما با نگاهاتون تحریص میکنید به تحریب احساب بعضی مطالب من یه تر نمی کنم یا بعداً اضافه می کنم دیگه تو جلسه هست نمی کنیم به دوستات فعلا رأس کردیم و صلی الله علی محمد و آله.